بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلی که در جریان ولایت فقیه مطرح کردن این بود، اصل ولایت و احدن لاحدن بود. در تبیین این اصل گاهی از اون عنوان اصل لفظی یاد می کردن که عدل لفظی پشتبانی این اصل است، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل الا ان تكون تجارة تراض، و عدله خاصی که در موارد مخصوص وارد شده است مثل الطلاق و بید من اخذ به ساق. این گونه از عدله لفظی که بخشی مربوط به اموال است، بخشی مربوط به شؤون، پشتوانه تأسیس این اصل عدم ولایت عهد لعهدین است. برخی هم این اصل را استصحاب و اصل عملی ارائه کردن که این کالا قبلا نقل و انتقال نشده بود، الان کماکان. اون مال قبلا نقل و انتقال نشده بود، الان کماکان، که اصل عدم است. اگر چون چه ما بخواهیم این اصل را درباره مهجورها اعمال بکنیم، اون اصل لفظی پشتوانه نیست، یعنی درباره مهجورها هیچ کدام از اون اصولیات شده جاری نیست. مهجور هرگز سلطه بر مال خود ندارد تا مشمول الناس مسلطون علی اموالهم بشه. تیب نفسی برای او مطرح نیست تا لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیب نفسه شاملش بشه. رضا و خرسندی برای او مطرح نیست تا آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض شاملش بشه. او اخذ به ساق ندارد تا الطلاق بید من اخذ به ساق و ماننده آن شاملش بشه. پس اون اصول لفظیه که پشتوانه اصل عدم است درباره مهجورها وجود ندارد. حالا هجش گاهی لسقرن است، گاهی لسفهن است، گاهی لجنونن است، گاهی للاغماست، گاهی للغیبه است، گاهی للمرض است، گاهی للموت است. کسی که مرده است نمی شود در اموال او و نفوس او تصرف کرد، اما به اذنه بر نمی دارد. پس اگر منظور از این اصل اون اصل لفظی باشد، درباره مهجورها جاری نیست، گرچه درباره عقلا جاری هست، به درد بس در مسئله اصل ولایت فقیه که جریان تأسیس حکومت و تأسیس نظام جامعه و امثال اینها شاملش میشه. ولی اگر اصل عملی باشد، بله این اصل عملی استصحاب شامل همه می شود. پس اگر منظور از این اصل عدم اصل لفظی باشد، درباره خود مهجورها مصداق ندارد، این غالب مهجورها. ولی اگر اصل عدم و بلی استصحاب باشد جاری است. این یکی. اون مبنایی که اخیراً مطرح شده است به نام اصل استقلال و اصل آزادی که به عدل و ظلم برمیگردد، نه به اصول لفظی، دلیل عقلی است نه دلیل لفظی، و اون چیزی که عقلا انجام میدهند پشتوانه اونها همون اصل عقلی است که جزء آرای محموده است، نه اینکه صرف بنای عقلا سند باشد. اون هم درباره مهجورها جاری نیست، یعنی اصل استقلال، اصل آزادی، این درباره مهجورها که هجرشون برای سقر هست یا سفه هست یا جنون هست یا موت هست یا غیبت هست، اینا جاری نیست. این هم این مطلب. مطلب دیگه این که نسبت به توده مردم اگر ما که محجور نیستن و جزء فقه سیاسی مطرح کنیم، نه به عنوان کتاب هجر، این هم اصل جایگاه خاص خودش دارد، هم خروجی ندارد. یعنی درباره مهجورها هرچه هست خروجی است، اصلا ورودی ندارد. نمیشود گفت که مهجور مشمول الناس مسلطون علی اموالهم هستند، مهج هست الا ما خرجه، اصلا او ورودی ندارد، هرچه هست خروجی است، چون تحت ولایت دیگری است بالقول المطلق. در جریان فقه سیاسی، اونجا که جامعه بخواهد بر خودش حکومت تشکیل بدهد، اگر معاذ الله جهانبینی الهادی بود، اگر فقط مردم سالاری میخواستیم، این اصلا خروجی ندارد، هرچه هست ورودی است. یعنی اصل عدم ولایت کسی بر کسی است، فردی بر فردی، جامعه بر فردی، جامعه بر جامعه، فردی بر جامعه، همه شقوق اربعه که قبلا گذشت مشمول این اصل است. اصل عدم ولایت کسی بر کسی، جامعه بر جامعه است. چرا؟ چون اصل استقلال، اصل آزادی، اصل عقلی است، سند عقلی دارد و به ظلم برمیگردد اگر دیگری دخالت کند، و سلب استقلال و سلب آزادی کسی ظلم است، پس بنابراین کسی حق ندارد. این ورودی فراوان دارد که هر جامعه‌ای و هر فردی مشمول این دو تا اصل است، اما خروجی ندارد، الا ما خرج ندارد. اونا در مسائل شخصیشون، در اموال شخصیشون سلطه، هم مستقل هم آزاد، در نظامات سیاسیشون هم مستقل هم آزاد، هیچ فردی بر اونها تحمیل نمی شود، هیچ جامعه‌ای هم بر اونها تحمیل نمی شود، هیچ شخصیت حقوقی ولی اونها نیست، هیچ شخصیت حقیقی هم ولی اونها نیست، هیچ نهادی هم ولی اونها نیست، هیچ حیثیت جمعی هم ولی اونها نیست. اینا خروجی ندارن. خود جامعه همون طوری که افراد مستقلند و آزاد، خود جامعه مستقلند و آزاد و خودشون تصمیم میگیرن، قانون وضع میکنن، مجری تعیین میکنن و داورم تعیین میکنن، میشه دستگاه تقنین و اجرا و قضا. در نظام مردم سالاری هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد، چون هرچه هست در حوزه وکالت است. وکالت هم که تحمیل نیست، مخالف با استقلال و آزادی نیست، بلکه منبعث از استقلال و آزادی است. پس اگر نظام حکومتی یک جامعه نظام مردم سالاری محض بود، این اصل اصلا خروجی ندارد، الا ما خرج نیست. نه، در الان بحث در ولایت فقیه نیست، در باره اون ادله لفظی است که بهش توسل کردن. مهجور قبل از اینکه، مجنون قبل از اینکه به جنون برسد، ورودی داشت، خروجی هم دارد بر مردم سالاری دینی، اما بعد از جنون ورودی ندارد، ورودی ندارد اصلا. خب اما اگر مردم سالاری دینی بود، این هم ورودی دارد هم خروجی. یعنی مردم به حسب طبع اولی مشمول این ادله لفظی هستند، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم و سایر ادله لفظی شامل حالشون میشه، الا ما خرج به دلیل که موارد اولیای الهیان، ائمه معصومینن و فقهایی که نائبان اون هستن. رو مردم سالاری دینی این است، هم ورودی دارد هم خروجی به حسب ظاهر. فتحصل که اگر منظور از این اصل اصل لفظی باشد درباره مهجورها ورودی ندارد، و اگر نظام مردم سالاری محض بود نه ورودی دارد نه خروجی نسبت به توده مردم، برای اینکه توده مردم مسلط برابر خودشونن، چیزی هم خارج نشده است، مسلطن الا ما خرج ندارد، کسی بر اونها حاکم نیست. اگر دستگاه حکومتی است که وکیل اینهاست، منبعث از آرای اینهاست، دستگاه قضایی باشه دستگاه اجرایی باشه به شرح ایزن ایرو که بیش از هر فردی بیش از استقلال خودش که سلطه ندارد، ورودی نداشته اصولا. میفتی تو بحث اجتماعی، تو بحث اجتماعی همشون با هم جمع میشن یه نفر انتخاب میکنن، کسی بر اونها تحمیل نشد و تحمیل نکرد، اینها با توافق خودشون با تفاهم خودشون کنار میان، میگن تمام کارها رو که ما به تنهایی نمیتونیم انجام بدیم، هر کدام ما از سهم خودمون میگذاریم و از استقلال خودمون میکاهیم، از آزادی خودمون میکاهیم، به کسی رو رحم کنیم. چون در تلیه بحث ملاحظه فرمودید تنها چیزی که اصل استقلال و اصل آزادی را محدود میکند عدالت است، عدالت هم وضع کل شیء فی موضعه است. اگر نظام فقط مردم سالاری محض بود، موضع هر چیزی را رأی خود مردم تعیین میکند، وضع اون چیز در موضع خود را رأی مردم تعیین میکند، بیگانه قانون گذاری ندارد، بیگانه اجرا ندارد، بیگانه قضا و داوری ندارد، هر چه هست رأی خود مردم است، پس خروجی ندارد الا ما خرج نیست، با توافق خودشون. مثل این که در خرید و فروش، خب مشتری مسلط بر مال خودش است، الان این سمن تحت سلطه بایه است، این خروجی است یا نه با طیب نفس خود مشتری این سمن در اختیار فروشنده قرار گرفت و با طیب نفس فروشنده اون کالا در اختیار مشتری قرار گرفت، این که خروجی نیست، این که استثنا نیست. با رأی خود مال خود را به مال با مال دیگری تبدیل کرده. خب تخصیص دیگه؟ بله، نه، این قواعد عقلی در این گونه از موارد حوزه خاص خودش برمی‌داره، یعنی به این معنا که این گونه از موارد با توافق میرن، چون ابدا نمیتونن چاره جزئی نیست، میگن محدوده و مشخص است. مثل همون کسی که عقل عملی است نه عقل نظری. بله، حالا ما به خواست خدا میرسیم به این که ما رو استقلال در همه موارد بر اساس خصوص ولایت فقیه تو معیارهای اساسی تخصصی است، اما اینجا تو مسائل عقلی عقل عملی دیگه، عقل عملی جز اعتبارات است، اعتبارات چه تخصصی برده نداره، خود ندارد. اون عقل نظری است، عقلیت الاحکام لا تخصصو، برای اینکه محمول از عوارض ذاتی موضوع است، ذاتی لا یختلف لا یتخلف. اما در احکام حکمت عملی که محمول از عوارض ذاتی موضوع نیست، وقتی از عوارض ذاتی موضوع نبود تقیید پذیر است، تخصیص پذیر است. عقلیت الاحکام لا تخصصو برای آن است که محمول عرض ذاتی موضوع است. بله، این ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. اما در حکمت عملی که برابر آرای محمود است، مردم اینجور تشخیص دادن. بسیار خوب. بعد یه وقتی میبینن که نه، اصل هزین هم هست، میگن اصل هزین بهتر مقدمه بر این است. نه، تو جدل نیست، محاکمات عادی، برخوردهای عادی همون همینطور است. جدل هم یکی از مواردی است که میتوندش استفاده بکنن. نه، نظریهاش به بداهت برمیگرده، وگرنه اصلا که حکومت میخواهن فلون قاعده باید این چنین باشد، نظری هاشو باید به بدیها برگردانیم، نشانه آن است که همه اینها بدیهی نیست. در حکمت عملی الان مثلا میگیم قصاص باید، حدود باید، اینا حکمت های عملی است. این با چند واسطه به اون باید بدیهی برمیگرده، وگرنه خودش قصاص چرا و حدود چرا و چرا باید اینجور باشه، چرا باید این حد باشه؟ بنابراین اگر قاعده قاعده عقل نظری بود، حکمت نظری بود که محمول از عوارض ذاتی موضوع بود، چون ذاتی نه اختلاف پذیر است یک، نه تخلف پذیر است دو، تخصیص و تقیید محال است سه، این نتیجه. اما در آراء محموده این چنین نیست که محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد، لذا برهان پذیر هم نیست، برهان مصطلح منطقی نمیپذیرن، خطابات هست یا جدل هست و مانند. خب اگر اصل مردم سالاری محض بود، این ورودی دارد ولی خروجی ندارد، برای اینکه کدوم بخشش بر مردم تحمیل شده است. ولی اگر مردم سالاری دینی بود که فقه رائج ما رو اون روال هست، این هم ورودی دارد هم خروجی. حالا تا برسیم به اون نظر نهایی که معلوم بشود که اینجا ورودی هم ندارد، وقتی ورودی نداشت خروجی هم نخواهد داشت. اما حرف توده مردم است، توده این رائج فقهی است. مردم سالاری دینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و امثال ایشون گفتن الا ما خرج به دلیل الا کذا و کذا، اینا معلوم شه ورودی رو قبول کردن، خروجی رو هم قبول کردن. رو مردم سالاری دینی اصل عدم ولایت احدی لاحدی است الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل رو اول از حالا ذات اقدس اله که مفروغن هست، از انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام شروع میکنن، بعد نائبان اینها، منصوبان از قبل اینها در اصل حضور، در اصل غیبت مشخص می، این ورودی دارد و خروجی هم دارد. مستحضر این که اگر اون اصل عملی باشد، استصحاب باشد، این در همه موارد جاری است، چون سابقه عدم دارد. اینی که مرحوم شیخ به امثال شیخ بهش تمسک کردن خروجی دارد، و در این گونه از موارد دلیل عقلی را در کنار دلیل نقلی قرار دادن. این دلیل عقلی هم اماره است نه اصل. اصولا فقه رو همین رواله. شما در قالب موارد که میبینید مثلا خیار قبن هست بیدل و علیه کذا و کذا، فلون مسئله هست بیدل و علیه نقل و نقل، اونجایی که مرحوم شیخ با آیه و روایه از یک سو و عقل از سوی دیگر استدلال میکنه، اون عقل اماره است، وگرنه عقلی که لفظی اصل عملی باشد، محتوای قبح اقاب بلا بیان داشته باشد، که در ردیف اماره دلیل نمی شود. که عقل در اون گونه از موارد اماره است. در اینجا هم که مرحوم شیخ به دلیل عقلی در کنار دلیل نقلی برای اثبات ولایت معصومان علیه السلام استدلال میکند، این اماره است. عقل میگوید که اهل بیت ولی نعمتن، اطاعت ولی نعمت لازم است، پس اطاعت اینها لازم است. عقل میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی نعمت است، اطاعت ولی نعمت است لازم است، پس این لازم است. اینا را از این را تعمیم میکنن، هم ورودی دارد هم خروجی. این حرف متوسط است که تا حال فقها ها بهش رسیدن. اما رو اون تحلیل نهایی که تو کتاب ولایت فقاهت و عدالت اونجا آمده، بازگشت این خروجی ها به این است که اصلا تخصص است نه تخصیص، و قبلا ما ورودی نداریم اصلا، نه اینکه بازگشتش به تخصص باشد نه تخصیص. بیان ذلک این است که ولایت اگر مال اشخاص باشد، بله این هم ورودی دارد هم خروجی. رو تو مردم سالاری دینی، یعنی جامعه مستقل است، جامعه آزاد است، و هیچ کسی بر فرد و جامعه ولایت ندارد مگر معصومان علیه السلام و بعد تا برسیم به نائبان اونها. این بحث به ظاهر ورودی، اون بحث به ظاهر خروجی. اما وقتی یه قدم جلوتر میریم میبینیم آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شخصیت حقیقیش که فرمود ما ان الا بشر و مثلکم، رو این شخصیت حقیقی ولی جامعه است یا رو شخصیت حقوقیش الا انه یوها الی، یعنی وجود مبارکه علی ابن ابی طالب که دارای امام است او ولی جامعه است، یا امامت علی ابن ابی طالب به عصمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ولی جامعه است، شخصیت حقیقی او یا شخصیت حقوقی او؟ خود ائمه علیهم السلام فرق گذاشتن، امام قبلی که رحلت میکرد امام بعدی میفرمود هر مالی که از پدر من مال شخص او بود او علا کتاب الله بین ورثه تقسیم میشه، اما اون وجوهی که به عنوان سهم امام به پدر من دادن فقط به من میرسد، به سایر ورثه نمیرسد. این تفکیک بین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی است. درباره وجود مبارک امام صادق است، درباره وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه است، درباره تمام این ائمه هست، منتها بعضی تصریح کردن. مثلا وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه بفرماید اون چی که مال موسی بن جعفر است سلام الله علیه به همه ورثه میرسه، اما اون چی مال امام هفتم است فقط به من میرسه. یعنی اون شخصیت حقوقی وجود مبارک موسی بن جعفر. اینجا ولایت آیا مال اون شخصیت حقیقی اینهاست یا شخصیت حقوقی اینها؟ اگر کسی قائل شد شخصیت حقیقی اینها که اسم خاص دارن او حاکم بر جامعه هست، رو اون مبنا هم ورودی درست است هم خروجی. اما اگر گفته شد که نه، امامت ولی مردم است، نبوت ولی مردم است، این خروجی ندارد. چرا؟ چون وقتی یه قدم باز جلوتر میرید میبینید اینجا دین دارد حکومت میکند، مکتب دارد حکومت میکند. یه قدری جلوتر میرید میبینید حکم خدا دارد حکومت میکند. یه قدری جلوتر میرید میبینید ورودی را از دست دادید. هرچه شما جلوتر میرید ورودی رقیقتر، ضعیفتر و نازکتر بشد تا محو بشه. وقت انسان به پیشوی نسبت به ذات اقدس اله رسید که نه استقلال دارد نه آزادی. وقتی خروجی صحیح است که ورودی محفوظ بماند. ما هر جلوتر میریم میبینیم خروجی قویتر قویتر قویتر، وقتی قویتر شد دیگه ورودی را از بین میبرد. اون وقت میشود گفت انسان مستقل است. انسان قبل از خروجی، انسان با در فضای دین و مطلق، در فضای مکتب مطلق، این مطلق مستقل است و آزاد، که چون مستثنامین باید اول شامل همه بشه، عام یا مطلق باید شامل همه بشه، بعد تخصیص بزنیم، بعد تقیید بزنیم، بعد استثناء کنیم. الان وقتی گفتن اکرم العلماء، این العلماء که ورودی است نسبت به همه افراد شذور و شمول دارد، حتی نسبت به زید، بعد گفتید الا زیدن، این یه ورودی دارد بعد خروجی، یک شمول دارد بعد تقیید، یک حضور دارد بعد تخصیص. اما از اول اگر حضور نداشتی، این اگر گفتید استثناست میگید استثنای منقطعه، اگر گفتید خروجی است میگید به تخصص است نه تخصیص، به تقید است نه به تقید. خب انسان وقتی بخواد اصل اولی رو تدوین کنید بگید انسان ها نسبت به یک دیگر مستقلن، خب نسبت به مکتب باز خروجی نیست، این میشه تخصص، میشه تقید، میشه استثناء منقطع. اگر چون چه در برابر مکتب با دید مکتب با دید دین خدا میخوادی همچه فتوا بدید، اصلا ورودی ندارد. میشود گفت انسان در برابر دین خدا مستقل است و آزاد، این اول اینجور است، بعد دین خدا حاکم بر اوست که ورودی ندارد. اب ندارد. خب میشه رو اون مبنایی که در خلال بحث اشاره شده، اگر گفتیم وجود مبارک موسی بن جعفر به عنوان موسی بن جعفر که شخص است، او ولی جامعه هست، یک ولایت امامتی که دارد او هم ولی جامعه است، دو بعدی هم ورودی دارد هم خروجی. اما گفتیم نه، ائمه علیهم السلام رو شخصیت حقیقیشون که یک فرد عادیان ولی جامعه نیستن، از اون جهت که معصومن، از اون جهت که امامن، از اون جهت که دارای ملکه ولایت مطلقن، از اون جهتن این خروجی ندارد. ممکن است کسی او را بگوید چون که گفتن رو اون مبنا که ائمه علیهم السلام رو اشخاصشون هم، نه رو شخصیتشون، رو اشخاصشون هم ولایت داشته باشن، بله باید خروجی دارد. دور پس یک شخصیت است دیگه، دوتا نیست. اگر یک امر است، تو خود ائمه علیهم السلام تفکیک کردن، همین بیانی که از وجود مبارک امام هفتم رسید، امام ششم رسید، که می فرمودن اون چه که بعد از پدر ما سلام الله علیه مونده است، مثلا اگر مال جعفرین صادق است به همه ورثه می رسد، اگر مال امام ششم است فقط به من امام هفتم میرسد. اینو تفکیک کردن خودشون، فرمودن این سهم پولهایی که اونجا مونده، امانتهایی که اونجا هست، اگر مال شخصی ایشونه خب علی کتاب الله بین همه ورثه تقسیم میشه، اگر به عنوان وجوه شرعی خدمت ایشونه فقط به من میرسه، انفال بود به من میرسه، سهم امام بود به من میرسه، به سایر ورثه اصلا نمیرسه. اگر کسی نظرش این بود که این ذوات مقدس هم رو شخصیت حقوقیشون ولی ما هستن، هم رو شخصیت حقیقیشون که کار کاملا امر ممکن است، بعد این خروجی دارد. اما نظر کسی این بود که اینا رو شخصیت حقیقیشون ولی جامعه نیستن، رو شخصیت حقوقیشون ولی جامعه هستن، این خروجی ندارستن. چرا؟ برای اینکه اینها شخصیت حقوقی اینها همون امامت است و عصمت است و نبوت است و امثال ذلک. بازگشت این به مکتب است، بازگشت مکتب به حکم خداست، بازگشت حکم خدا به مولای حقیقی و عبد حقیقی است. اومد انسان میتواند بگوید که میشود چیزی از تأسیس کرد که اصل استقلال مردم است حتی در برابر خدا، آزادی مردم است در برابر خدا، بعد حکم خدا بیاید این رو استثناء بزند، خروجی درست کند، این است؟ یا اصلا شمول ندارد؟ بنابراین اگر ما گفتیم این، پس سه مسئله شد. یک، اگر گفتیم منظور از این اصل، اصل عملی است، این ورودی دارد خروجی دارد که مطلقا، چه در اون ولایت های بر مهجورین، چه ولایت بر اغلا و فرزانگان، یعنی این کالا قبلا نقل و انتقال نشده بود الان نقل و انتقال میشه. و اگر گفتیم منظور اصل لفظی است، یعنی ورودی ندارد تا خروجی داشته باشد، برای که الناس مسلطون علی اموالهم، که شامل حال این دیوان ها و مرده ها و خابیده ها و مغما علیها و امثال ذلک نمیشود تا شما کسی رو خارج کنید، که این ورودی ندارد. تو مسائل اجتماعی بله ورودی دارد، اما اگر رو مردم سالاری محض بود خروجی ندارد. پس یا ورودی ندارد، یا اگر ورودی داشت خروجی ندارد. رو مردم سالاری محض الا ندارد که کسی بر اینا تحمیل نشده که. رو مردم سالاری دینی در غیر مهجورین برابر با مشی رایج فقها رضوان الله علیهم هم ورودی دارد هم خروجی، یعنی مردم بر مالشون مسلطن، تجارت انتراز شامل حالشون میشه، لا یحل مال امر الا به طیب نفسه شامل حالشون میشه، الا ما خرج به دلیل ائمه علیهم السلام مستثنا هستن و تبع اونها جانشینان اونها. ولی وقتی یه قدری جلوتر رفتیم مطلب باز شد که آیا ائمه علیهم السلام رو شخصیت حقیقیشون ولی جامعه هستن یا رو شخصیت حقوقی یعنی امامت و اینها. اگر کسی گفت هم رو شخصیت حقیقی هم رو شخصیت حقوقی، یعنی هم موسی بن جعفر سلام الله علیه هم امامت او هر دو ولیان، بر این ورودی و خروجی دارد. اما اگر گفتیم نه، امامت است که ولی مردم است نه شخص، نظیر همون تفکیکی در وجوه و اموال مونده است، این ورودی دارد و خروجی دارد یا نه، نه ورودی دارد نه خروجی. برای اینکه امامت به مکتب برمیاد، مکتب قرآن، یعنی انسان میتواند بگد من در برابر قرآن مستقلم ولی قرآن خرج به دلیل، این معناش. چون اگر واقعا خروجی داشته باشد، تخصیص باشد، تقیید باشد، استثناء متصل باشد، باید اول شامل حالش بشه دیگه. یعنی اکرم العلماء واقعا شامل زید میشه، بعد شما خارجش میکنید. یک انسان مسلمان میگوید من در برابر قرآن مستقلم الا اینکه قرآن خرج به دلیل، اینی معناش. قرآن یعنی کلام خدا، یعنی حکم خدا، یعنی در من در برابر مستقل خدا مستقلم الا خرج به دلیل، حکم اولینه، یعنی ورودی ندارد. از اینجا معلوم میشود که در جریان ولایت فقیه که لابد اون کتاب ملاحظه فرمودید بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است. در برابر امام حالا ممکنه کسی بگوید از تو جنبه، از هر دو جنبش اینا ولیه، کما ذهب اله بعض، و دلیلی هم برای امتناعش نیست. اما تو مسئله ولایت فقیه که بیان الرشد است که حکم بال شخصیت حقوقی اوست نه حقیقی. مثلا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از اونجا که شیخ مرتضای انصاری است، این هیچ ولایتی ندارد که عهد من الناس است. اما از جهت که فقیه جامع و شرائط است، نائب امام است و ولی جامعه. وقتی شما فقاهت او را تحلیل میکنید به مکتب برمیگردد، مکتب را تحلیل میکنید به دین برمیگردد، دین را تحلیل میکنید به حکم خدا برمیگردد. اومد اینه که الراد علیه کالراد علینا. چرا اگر حاکم شرع مثلا مرحوم میرزا شیراز رضوان الله علیه حکم کرد که الیوم استعمال تنباکو حرام است، چرا اگر کسی این رو رد بکند که راد علینا است؟ چرا؟ او از اون جهت که میرزا شیرازی است. اونی که امام رضوان الله علیه در جریان سلمان رشدی پلید فرمود چرا الراد علیه کالراد علی المعصوم، او به عنوان روح الله الموسوی است یا به عنوان فقیه جامع شرایط است؟ پس به عنوان مکتبه. خدا غریق رحمت کنه صاحب جواهر رو. فرمود اطلاق حرمت رد خود فقیه هم شامل میشه. الان شما ولایت فقیه رو که خوب اینا چون جزء مبادی تصوریه بحث است، اگر این مبادی تصوری خوب روشن نشه تا آخر این ذهن رو میگزد که چگونه یه شخصی با استقلال ما با آزادی ما مخالفت کند، ما تحت ولایت او باشیم. خیر، او و ما، ما و او تحت ولایت یک دینیم. هر حرفی که او زده همونطوری که بر ما واجب است بر خودش هم واجبه. بیان و ذالک اینه که فقیه سه سمت دارد که تمام اینها هم در این مسئله مطرح شد، هم تو جریان اجتهاد و تقلید مطرح کنند. این مفتی و مرجع مسلمون هاست، یک قاضی و داور جامعه هست، دو والی و ولی جامعه است. این سه شنگی بیشتر نیست. همه اینا هم سه شنگ رو گفتن. اگر او فتوا داد به عنوان مرجع تقلید، عمل به اون فتوا واجب است چه بر او چه بر مقلدانش. اگر قاضی محکمه شد و پرونده را با حکم انشاء حکم خود مختوم کرد، عمل به اون حکم واجب است چه بر او چه بر طرفه. این طور نیست که نقض حکم قاضی برای خود قاضی جایز باشد که این دو. اگر اون نظیر مرحوم میرزا شیرازی حکم ولایی صادر کرد، عمل به اون حکم واجب است چه بر او چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام است چه بر او چه بر دیگران. این سه. پس او یه تافته جدا بافته نیست. پس ولایت او به ولایت فقاهت برمیگردد، نه به شخص او. به ولایت مکتب برمیگردد، نه شخص او. به دین خدا برمیگردد، نه شخص او. وقت انسان در اون طرح اولی وقتی که میخواهد بگوید اصل استقلال است، اصل آزادی است، یعنی اصل استقلال ماست و آزادی ماست حتی در برابر دین خدا، بعد الا مخرجه به دلیل. یا الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم مطلقا حتی در برابر دین خدا الا انه خرجه به دلیل. به اصول لفظی توسط کنیم این است، به اصل عقلی توسط کنیم این است. این معناش یا اصلا ورودی ندارد. اگر ما قائل شدیم به مردم سالاری دینی کما هو الحق، نه ورودی دارد نه خروجی. اگر قائل شدیم به مردم سالاری محض، ورودی دارد ولی خروجی ندارد. در مسائل مهجوری که از بحث بیرون است خروجی دارد ولی ورودی ندارد. اگر قائل شدیم به اصل عدم، بله اصل عدم خب اصل عملی است و در شک بر رفع علت است ولی او جایگاهی ندارد. اون چی که در بحث دیروز اشاره شد، این انشاءالله این هم مثل به اندازه خود ولایت فقیه با اهمیت است، یعنی احیای اصول. چون میدونید اون علم رایج در حوزه فقه و اصول است و اصول به عنوان ابزار شناخت فقه مطرح است. خیلی ها هم به این اصول کم مهرن، در حالی که این از باجلالترین علوم اسلامی است. اون طالب این روز سیانش است، چون منبع معرفت دینی ما تنها، یعنی تنها علمی که میتواند منبع معرفت دین را ارزیابی کند اصوله. تنها علمی که میتواند منبع معرفت تفقه در دین بشود اصوله. منتها الان در انحصار فقه در آمده، نه تفقه در دین. ما الان اگر بخواهیم قرآن را در عقاید اسلامی با خبر بشیم، راهش چیه؟ اصول بالمعین کنه. در علوم بخواهیم با خبر بشیم که اسلام نظرش درباره علوم چیه؟ اصول بالمعین کنه. در تاریخ، حالا یک کسی اگر آمده گفته که آقا شما که میگید موسی کریم از شعیب، از محضر شعیب سلام الله علیه خداحافظی کرده، از مدین آمده به مصر، اصلا این بین را کوه ندارد تا هست موسی تو کوه یک کسی داده باشه، ما بگیم چی؟ بگیم جغرافیا دانای ما میگن. گفته ما رفتیم تحقیق کردیم در این مسیر از مدین تا شعیب تا مصر کوه ندارد که. وقت این میشه تعارض علم و دین. ما باید یه راهی داشته باشیم ثابت بکنیم که حالا این که قضایای کلی نیست تا ما بگویم این مخصص لبیست یا این مقید لبیست که روزها میگفتیم. در مثلا سوره مبارکه انبیا دارد و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده بالاخره از آب کمک بگیرد. حالا یه زیست شناسی آمده ثابت کرده که فلان موجود از آب کمک نمیگیره، ما هیچ حراسی نداریم، میگه این مخصص لبی مقید لبیست. اما اگه در قضیه شخصی بود، قضیتون فی واقعتن بود، عام نبود، مطلق نبود تا تخصیص لبی، تقیید لبی داشته باشد، یه قضیه خارجیه بود و آمد و گفته ما بررسی کردیم که اصلا تو راه کوه نیست، اینجا که جای مخصص لبی اینا نیست که. علم شناسی که نظر اسلام درباره ستاره چیست، درباره زمین، ما کار نداریم، جزء عقاید ما هم نیست، یک جزء فروع عملی ما هم نیست که راه کهکشان دیست چیز. اما قرآن ما رو گفته. اگر یک کهکشان شناسی گفت ما ثابت کردیم اونی که در قرآن آمده بر خلاف علم است معاذ الله، و اصل کتاب از دست ما میره.
ما باید بشناسیم چه جوری این رو به قرآن نسبت بدیم. راه شناخت علوم به وسیله اصول معلوم میشه، راه شناخت احکام اسلام به وسیله اصول معلوم میشه، راه شناخت فقه اسلام به وسیله اخلاق به وسیله اصول معلوم میشه، راه شناخت احکام فقهی به وسیله اصول معلوم میشه، راه شناخت حقوق هم به وسیله اصول معلوم میشه. گوشه ای از حقوق و خصوص فقه آمده اصول را در چنگ خود گرفته که اصول شده حجت در فقه، فقه شناسی. اون موقع بله، موقع اجرا و اینهاست، مقبولیت مال مردم است، ولی انسان در برابر دین خدا مستقل و آزاد است. بعد بگه من تو را قبول کردم، یا عبدن مملوکن لایق درو علا شیء است. ما در برابر ذات اقدس اله که لا یملک نفسی موتن ولا حیاتن ولا نشوراییم، نه اینکه مستقلیم و آزادیم الا ما خرج به دلیل. خب ما الان حالا اینا رو، این مطلب رو شاید ده ها بار انشاءالله تکرار بکنیم، نظیر مسئله عقل و نقل که عقل در برابر نقل است نه عقل در برابر دین. این هم شاید ده ها بار تکرار کنیم که روشن بشود اصول، فن شریف اصول ابزار منبع معرفت تفقه در دین است نه فقه. از اسارت فقه باید در بیاد و اون به این است که عقل در اونجا کار آمده مستقل باشه. در بحث دیروز و پریروز شاید ما 10 یا 11 فصل شمردیم، هر کدام از این فصول حداقل 5 صفحه در حد کفایه مرحوم آخوند صاحب خراسانی نوشته بشه میشه 50 صفحه. 50 صفحه که هر روزش یک نصف صفحه را فضلا میخونن، این 50 صفحه 500 صفحه عمیق علمی که مرحوم آزیا و مرحوم آینانی به دنبالش راه میافتن تعلیقه این کتابه. حالا یا به عنوان فصل اول یا به عنوان کلیات که العقل ما هوه، این عقلی که یکی از منابع معرفت دینیست این چیه؟ این خودش یه فصل است. بعد بگیم مستقلات عقلی چیست و کدام است، این دو. غیر مستقلات عقلی چیست و کدام است، معیارهاشون چیه. چهار، مولویات عقل چیست، یعنی چه و کدام است. 5، ارشادیات عقل چیست و کدام است. 6، امارات عقل کدام است و چیست. 7، اصول عملیه عقل کدام است و چیست. 8، عقل تجربی کدام است و چیست. 9، عقل تجریدی کدام است و چیست. 10، عقل ملفق از تجدید و تجدید کدام است و چیست. 11، تعارض دو تا آیه مستحیل است، چون منبع دین ما کتاب است و سنت است و عقل. تعارض دو تا آیه مستحیل است، چون خود آیه داره که لوکان من عند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیر، دو تا آیه محال با هم متعارض باشن. تعارض دو تا حدیث ممکن است و داریم، ولی راه حلش رو اصول مشخص کرده است، چون سوال کردن نصوص علاجی آمده. اما تعارض دو تا دلیل عقلی راه حلش چیست؟ 11 یا 12. تعارض عقل و نقل که فراوان و نفسگیر است 13 و 14. اینا رو باید اصول مشخص بکنیم که اگر عقل و نقل تعارض کرده ما چیکار بکنیم. در سوال خیلی ها پیدا میشه کدوم فن است که عهده‌دار حل تعارض عقل و نقل است، این غیر از اصول راه دیگه نیست. اگر اون بحث های صحیح و عم ترقیق بشه، بحث های وضع ترقیق بشه، بحث های مقدمه واجب ترقیق بشه، بحث های انسداد ترقیق بشه، اینا تقویت بشه، تغذیه بشه، و بعد اصول به جای تورم نمو می کند و منبع معرفتی تفقه در دین به معنای جامع می شود، نه فقط فقه شناسی، و جلال و عظمت اصول و خودش نشون میده. والحمدلله بالله.